1000 متری ساعت 10 من از دوستان درخواست کردم که برگردیم به خاطر هوا آفتاب بودن و شلو شدن برف ها. به همین خاطر دوست ما دور بود و آقای نیک بیان مرحوم که دچار رسانه شد حرف من رو قبول نکرد، گفت ما میریم بعدا صحبت میکنیم. شب ایشان رفتن با دوستمان، من برگشتم به کمپ 4600 ساعت حدود ساعت 4 و 4 و نیم. اول آقای عباسی دچار افتادن داخل شکاف، بعد آقای احمد نیک بیان مرحوم به سرعت اومدن که از من کمک بگیرن با هم بریم درش بیاریم، که متاسفانه در مسیر دچار دوباره خودشون افتادن به داخل شکاف. بعد دیگه ساعت 9 شب بود که من ایشون دیدم، بقیهشو ایشون توضیح بدن که خودشون دچار حادثه شده بودند.
آقای مهدی، شما اونگونه که گفتند در دقیقه های آخر همراه اون شریک خودتان بودید، بگوین که در دقیقه های آخر این حادثه چه رخ داد؟
همطور که آقای همایون گفتن، ما اون روز برای شناسایی منطقه و انتخاب محل کمپ دوم تا ارتفاع 5550 صعود کردیم به اتفاق آقای نیک بیان. ساعت 2 تو هم ارتفاعی که خدمتون گفتم بودیم، بعد از نیم ساعت استراحت و مشخص کردن محل کمپ دوم اقدام به بازگشت کردیم. تمام مسیری که صعود کرده بودیم روی برف مشخص بود، از همون مسیر ما در حال برگشت بودیم که هولوش ساعت 4:30-5 بود. من جلو بودم و احمد آقا پشت سر من، مسیرم پوشیده برف بود، هیچ اثری از شکاف دیده نمیشد. یک لحظه زیر پای من خالی شد و یه ارتفاع شاید 8 تا 10 متری من سقوط کردم. بعد از این سقوط سرم شکست و بدنم کاملا کوفته شد. البته احمد آقا از بالا منو میدید، ازم پرسید چطوری، وضعیت خوبه؟ گفتم آره، ظاهرا دست و پام نشکسته، میتونم روپا باشم. گفت من میرم الان با همایون برمیگردیم موتور رو از این شکاف در میاریم. بعد از گذشت 1.5 تا 2 ساعت دیگه من دیدم خبری نشد، هوا آروم آروم داشت رو به تاریکی میرفت. یعنی آخرین باری که من به ساعت نگاه کردم ساعت 18:28 بود. دیدم ممکن حالا اون به نظرم اومد مشکلی ممکنه براش پیش اومده باشه و نتونسته بیاد به کمک من. یه حفره ای اونجا بود، نور خیلی کمی ازش میومد به داخل، غیر از اون حفره ای که من افتاده بودم به فاصله 2-3 متر اونورتر لایه های برف نور ازش رد میشد. دیگه تصمیم گرفتم دلمو به دریا بزنم، یعنی یه ریسکی بکنم، یا دوباره میافتادم ته شکاف و اون مصدومیتم بیشتر میشد، یا میومدم بیرون. به هر حال این ریسکو کردم و با لطف خدا تلاش زیاد تونستم از شکاف بیرون بیام. وقتی از شکاف بیرون اومدم فقط به این فکر میکردم که چرا احمد تا الان نیومده کمک من. به دلم افتاد که براش مشکلی پیش اومده. همین که از اون شکافی که خودم افتاده بودم جدا شدم حدود 150 تا 200 متر یه صحنه دیدم که اصلا تمام بدنم به لرزه افتاد. احمد با توماش اونجا بود و اون کلاه آفتابگیرش توی یک شکافی به صورت طولی بود که توی عرضش با توماش گذاشته بود و کلاهش هم بیرون بود. فهمیدم که احمد اینجاست. وایسادم دیدم فقط صدای ناله میاد. آه آه، همین. گفتم احمد اونجایی؟ چطوری؟ دیدم جواب نمیده، فقط صدای ناله میاد. گفتم من الان میرم با همایون برمیگردیم تو رو در میاریم. اومدم دیگه از حال خودم دیگه نمیدونستم چیه، کجام، چی کار دارم میکنم. واقعا به هم ریخته بودم. توی چند ساعت همه اتفاقات بد برای ما افتاده بود. اومدم شاید 200 متر 300 متر از اون شکافی که احمد توش بود جدا شدم، مجددا توی شکاف برفی یخی دیگه افتادم. یه چیزی هولوش 10 تا 12 متر سقوط کردم. کرامپونایی که بسته بودم توی شکاف قبلی کمکم کرد و تونستم بدنمو بین این دوتا دیواره لاخ کنم و خورد خورد خودمو بکشم بالا و تنها به این امید که بتونم زودتر بیرون بیام و به احمد کمک کنم. بزرگترین انگیزه من همین این بود که از اینجا خودمو نجات بدم برای کمک به احمد. وقتی من اومدم بیرون هوا دیگه رو به تاریکی میرفت، یعنی شاید شده و ساعت 8، نمیتونستم دیگه روپا بیستم. حالت 4 دست و پا خودمو به کمپ رسوندم، از همایون صدا کردم، داد زدم همایون بیا. با چراغ پیشونی دیگه کاملا هوا تاریک شده و شب شده بود. اومد بیرون، منو دید، 15 متری چادر زیر بغل منو گرفت، برای کمک برد توی چادر. به پرسید که چی شده و جریان رو براش گفتم و گفتم تو رو خدا هر چه زودتر برو به کمک احمد، من که دیگه الان جونی برام نمونده، حتی تو میتونی کمکش بکنی. آدرس رو بهش دادم، همایون بلافاصله رفت برای کمک به احمد که بگه. بعد از حدود 2.5 ساعت 3 ساعت همایون برگشت، یعنی شده و ساعت 12 یا 1 شب. اینقدر شرایطمون بحرانی بود دیگه. اومد و گفتش که من شکافو پیدا کردم، چون من کوله پشتی و باتوم کوهنوردیمو اونجا نشانه گذاشته بودم. گفت من پیدا کردم ولی هیچ صدایی نمیاد از احمد، هیچ خبری نیست. دیگه اون شب ما گذروندیم، فردا باز ناامید نشدیم، بلند شدیم صبح دوتایی با هم رفتیم، باز دهانه شکاف رو بازدید کردیم، ولی متاسفانه نه دیگه صدایی از احمد میومد، نه دیگه ما میتونستیم کاری بکنیم. این بود که تصمیم گرفتیم برگردیم همون روز به روستای نیشکارا. اومدیم و دیگه از اینجا به بعد و فکر کنم آقای همایون تعریف کنن براتون دیگه.
آره، کمپی که شما اونجا یعنی خیمه زدید از روستا یعنی چقدر دور بود و شما چگونه یعنی دیگه توانستید با این کمیته اضطراری در تماس شوید؟
بله، کمپ در ارتفاع 4600 متری بود، فاصله‌اش از ده نیشگار یا نیشگار حدود 25 تا 27 کیلومتر بود که ما برگشت به روستای ده نیشگار به روستایی که گفتیم راه بلد کارل مارکس به ما گفت که فردا این کار رو می‌خوایم کرد، یعنی کمک می‌ریم. زنگ زد به پلیس ورانگ و از پلیس ورانگ ما رو بردن برای بازجویی. بیاناتمون رو اظهار کردیم، بلافاصله به سفارت زنگ زدیم. آقای اداره اجتماعات، رئیسش آقای نعیم نیکبخت شایف، زنگ زد به حالت‌های فوق‌العاده، کمیته حالت‌های فوق‌العاده کمک درخواست کرد. سفارت با وزارت دفاع تماس گرفت، آقاخان چهار روم هم تماس گرفتند که برای هلیکوپتر بدن برامون و کمیته حالت‌های فوق‌العاده امداد گرهاشون به ما کمک. سه روز طول کشید، ما سه شب اونجا بودیم. در واقع بله، چهار روم کمیته حالت‌های فوق‌العاده اومد ورانگ، جلسه داشتیم در اتاق ریاست محترم اداره اجتماعات. بعد از جلسه بلافاصله رفتیم نیشگار، در نیشگار ما ساکن شدیم. روز پنجشنبه در کمپ بودیم، کمپ یک با امدادگران.
شما امرای اون امدادگرا بعدن رفتید اون جای حادثه، جایی که احمد یعنی زیر یخ رفته بود؟
بله.
خب یعنی بعدن چی شد؟
همون شبی که اونا اومدن ما قرارمون رو گذاشتیم که اون یه تیم 10 نفره بود، تونستیم محل رو پیدا کنیم با اون نشانه هایی که گذاشته بودیم. محل رو که پیدا کردیم خب خیلی خوشحال شدیم که حالا شاید بتونیم احمد رو در بیاریم. زیادی امیدی به زنده بودنش نداشتیم چون چند روز گذشته بود و خب اون شرایط داخل اون شکاف یخی شاید اونجا شبا به منفی 20 یا 30 درجه هم برسه. با ایجاد کارگاه و اصول ایمنی و کارهای فنی، اول یکی از امدادگرا اقدام به فرود به داخل شکاف کرد. شاید 1 متر هم نتونست وارد شکاف بشه چون شکاف شرایطش طوری بود که قدر ارزش کمه که نفری که میخواد از اونجا وارد بشه خودش ممکنه هر لحظه گیر بکنه. بعد از اون به این نتیجه رسیدیم که خودمون اقدام کنیم. آقای همایون خودش با بستن تناب و رعایت همه مسائل ایمنی وارد شکاف شد، یه چیزی حدود 2 متر فرود رفت. به هر حال با کنکاش زیادی که کرد تونست احمد رو ببینه از طریق کوله‌ای که اونجا بود و احمد لای اون دیوار یخی کاملا گیر افتاده بود، یعنی بهش میگن لاخ شده بود، اصطلاحاً گیر کرده بود. یه چیزی حدود 17 تا 20 متر سقوط کرده بود و نزدیک به 1.5 تا 2 متر با اون کف شکاف فاصله داشت، یعنی گیر کرده بود اونجا. دیدیم راهی واسه بیرون آوردنش نیست چون ممکنه هم به پیکرش صدمه بخوره، هم اون نفری که برای امداد میره با احمد و میخواد به طریق تناب بده بالا امکان داره خودش گیر بکنه اونجا. سرپرست تیم حالت‌های فوق‌العاده آقای اندلیب هم اومد نگاه کرد و موضوع رو تایید کرد و گفت پیکر رو دیده و الان شرایط طوریه که نمیتونیم در بیاریم. مقدار برف هم بیشتر شد، ساعت هولوش 3-4 شده بود دیگه. دیگه دیدیم راهی نداریم، مجبوریم احمد رو به امانت توی اون شکاف ها بذاریم و برگردیم. دیگه حالا بتونیم در آینده چه شرایطی پیش بیاد خدا میدونه. همین.
آقای همایون، حالا که با تأسف زیاد ما همراه خود احمد از دست دادیم و حالا خانواده اون در ایران از این چیز اطلاع دارند یا خیر؟
بله اطلاع دارند و 3 روز پیش مجلس ترحیمی در شهر کرمانشاه در خانه پدری مرحوم برگزار شد و فعلا هم اونجا هستند. اطلاع دارند انشالله ما 60 روز دیگر برمیگردیم به طرف همین شکاف، 60 روز دیگر میاییم و پیکرشو از داخل شکاف در میاریم انشالله تعالی.
شما هم امروز که صبح با شما صحبت کردیم شما در شفاخانه ابن سینا بودین، شما آسیب دیدن؟
دیروز بودن. نه من دیروز یکم از گوارشی حالم خوب نبود به خاطر حالت های گوارشی و گرما زدگی، رفتم بیمارستان و یک سرومی نصب کردم وست کردم. به حالم الان خوبه، کاملا خوبه. از نظر کوهنوردی نه هیچ مشکلی ندارم.
شما پیش از آن که به این کوهنوردی بروید به پامیر و بدخشان، از این موضعی که رفتید اطلاعی داشتید؟ یعنی میدانستید که اونجا هوا چگونه هست؟
بله، تقریبا هوا که عالی بود، هوا خوب بود، شکاف‌های زیادی داشت، برفش زیاد بود، قرار بود سال گذشته سود زمستانی داشت باشیم به این منطقه، به دلایلی کنسل شد و امسال تصمیم گرفتیم شناسایی کنیم که در تابستان و سالهای بعد تیم‌های ایرانی را برای این منطقه بیاریم یا اعزام. من خودم رکورددار مسن‌تنی صعود کننده نوشاخ به ارتفاع 7492 متر در افغانستان هستم و کوههای بیشتری را زیادی را صعود کردم. آرارات ترکیه را 20 بار صعود کردم، 4 بارش زمستانی بود. کاچکار، سپان، آراگاتس، کازبک صعودهای من هستم و 5 بار قله رازدلنیا را در قرقیزستان صعود کردم. این مرحوم هم اکثر کوه را صعود کردن، یعنی احمد نیکبیان قلل البروز، کلیمانجارو، آراگات، آرارات ترکیه را صعود کردند و متاسفانه یکی از خوشنام‌ترین کوهنوردان ایرانی بود که دچار این سانحه شده. از دولت تاجیکستان بسیار تشکر می‌کنیم برای همکاری و کاری که برای ما انجام، کمک‌هایی که برای ما انجام دادن. از حضرت شیخ آقاخان چهارم و فوکوس در بدخشان، خاروق و مردم اشکاشه، مردم ورانگ، مردم نیشگار بسیار تشکر میکنیم که در این سانحه به ما خیلی کمک کردن، همراه ما بودن، هم دردی میکردن و از سفارت جمهوری اسلامی ایران هم همینطور تشکر میکنیم.
شما یک کوهنورد حرفه‌ای هستید و حالا این حادثه‌ای که با شما رخ داد، فکر نمیکنید که یعنی کوهنوردهای دیگر را از آمدن به کوههای پامیر یعنی باز میدارد؟
نه خیر، فقط دقتشون زیاد میشه، تابستان ها میاد، احتمالاً شاید ما زود اومده بودیم، فصلش نبود، ولی این کوه جز اون کوههایی نیست که زیاد صعود کرده باشن. شاید 20 تیم، بیشتر از 20 تیم از سال 1955 به این طرف به این کوه نیومده و جز کمترین صعود کنندگان این کوه هستن که کمتر به این کوه توجه میکنن، مردم کوهنورد دنیا.
توجه شما را یعنی چی جلب کرد؟ میگن که
من خودم راهنمای قلل ناشناخته هستم، راهنمای مسیرهای ناشناخته هستم، طراحی مسیر میکنم و دوست داشتم این کوه که کمتر مورد توجه در کوهنوردان جهانی است بیام صعود کنم و تیم‌هایی را برای این کوه بیشتر جذب کنم، چه ایران چه در جهان.
یعنی این بار اول بود که شما به تاجیکستان اومدید؟
بله، اولین بار به تاجیکستان اومدم و اولین بار بود سعودی ایرانی، هیچ ایرانی به این کوه نیومده بود و اولین تیمی بودیم که با سن 58 59 60، من خودم 60 سال دارم، مرحوم احمد نیک بیان 58 سال داشت، آقای عباسی هم 57 سال، می‌خواستیم یک رکوردی هم در جهان بر جای بگذاریم، متأسفانه اینطور شد.
تشکر برای صحبت، زنده و سلامت باشین.
متشکرم، تشکر می‌کنم از رادیو آزادی.
یادآور می‌شویم که همایون منوچهر و مهدی عباس دو کوهنورد ایرانی بودند که در برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی صحبت میکردند. تا صحبت‌های بعد، من سیف سفر، مجری و گرداننده مجله مهمان آزادی، آرزومند سلامتی و خانه آبادی شما هستم.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام، به مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندری فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه، مدتی 15 دقیقه همراه شما شنونده عزیز خواهم بود. در این برنامه
در نخستین روزهای فرارسی ماه رمضان، علی‌رغم دستور شهرداری، ارزش مواد غذایی در بازارهای پایتخت به مراتب بالا رفته است. مقامات تاجیک امیدوارند که تا آخر سال آینده نه دو بلکه سه چرخه یا اگریگت نیروگاه راغون فعال می شود.
اما قبل از بررسی این موضوعها، خبرهای اقتصادی تاجیکستان، منطقه و جهان را از همکارم محمد وفا رحمتوف بشنوید.
ترکمنستان تصمیم گرفته است که یک کمیته مخصوص مبارزه با فساد تشکیل کند. کمیته مذکور از ساختارهای نظامی و حفظ حقوق وابسته نخواهد بود. با اطلاع مقامات آن کشور، نهاد نوی مبارزه با فساد دارای صلاحیت‌های وسیع خواهد شد که احتمال دارد بعد از تأسیس آن شمار بازداشت‌ها در رابطه با پارخوری افزایش یابد. در شهر کابل پایتخت افغانستان جلسه ششمی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و افغانستان برگزار شد. مقامات تاجیکستان گفتند که در این نشست مسئله تجارت و نقلیات، انرژی، تندرستی و جهانگردی بررسی گردید. دو طرف در پایان جلسه پروتکل یا تفاهمنامه نوی تجارت تاجیکستان و افغانستان را هم امضا کردند. عبدالستار مراد وزیر اقتصاد افغانستان آخری هفته گذشته گفته است ما مشترکان کار میکنیم تا رابطه تجارتی دو کشور رشد کند. در پیام تبریکیش به مناسبت فرارسی ماه رمضان، پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان مردم را با کارهای خیر و ثواب در حق نیازمندان و جلوگیری از اسرافکاری دعوت کرد. در این که تا اکه شهردار کیشینیو پایتخت مولدوا شب پنجشنبه به گمان فسادکاری بازداشت شد. آستانه از سازش کشورهای عضو اوپک و کشورهای صادرکننده نفت غیر اوپک برای نگه داشتن نرخ قابل قبول نفت در بازار استقبال و پشتیبانی میکند. استخراج نفت به حساب میانه در قزاقستان 1673 برل را در روز تشکیل میدهد. فیض الله ملا جانوف که طی 14 سال اخیر رئیس بانک ملی ازبکستان بود، روز 23 می در 67 سالگی در شهر تاشکند درگذشت. مجله امریکایی گلوبال فایننس سال 2015 او را به رویخط بهترین رهبران بانک‌های ملی شامل کرده بود.
خبرهای اقتصادی جهان، منطقه و تاجیکستان را شنیدید که پس از یک آگهی مجله دنیای اقتصاد را با بررسی موضوعات مربوط به تحولات اخیر در حیات اقتصادی تاجیکستان ادامه می دهیم. با وجود اعلان تدابیر سختگیرانه شهرداری در مورد تنظیم نرخ‌های مواد مورد نیاز در ماه رمضان، بهای مواد غذایی و محصولات کشاورزی در بازارهای شهر دوشنبه همچنان بلند باقی مانده است. در این باره گزارش همکارم مردان محمد را بشنوید.
مشتریان بازار شاه منصور پایتخت میگویند که قیمت محصولات ضروری نظیر گوشت، کارتوشکا، میوه، سبزی و قلمفور بلغار پایین نرفته است. مسئولان این بازار دلیل این وضع را به کم وارد شدن محصولات کشاورزی به خصوص کارتوشکا و قلمفور بلغاری به بازار ارزیابی کردند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. خانمی تخمینا 55-60 ساله که در پکیت سلفانی 2 کیلو کارتوشکا داشت، برابر دیدن خبرنگاران رادیو آزادی با صدای بلند از نرخ گرانی محصولات شکایت کرد.
چیز قیمت است؟ پمیدور 7 سومون، کارتوشکا 5 سومون.
شاه منصور از بازارهای بزرگ شهر دوشنبه محسوب شده و عمدتاً نرخ مواد غذایی و محصولات کشاورزی را در پایتخت با در نظر داشت این بازار اعلام میکنند. خریداران از بلند بودن محصولات ضروری روزگار نظیر کارتوشکا، گوشت و سبزی شکایت داشتند. حسین یارمتوف ساکن بزرگسال دوشنبه گفت:
قیمت نرخ مواد تمام ما شریف رمضان این نون 2.5 سوم میگیری و همه چی قیمت، همه چی قیمت. پامیدور کیلوش 5 سوم، 6 سوم میگن. این بعد پامیدور الان که افتاده پری پامیدور 2 سوم، 3 سوم باید باشه. پامیدور بودین 5 درهم باید باشه. همه راست سوداگر میفروشن در ده خونه نه.
در همین حال مسئولان بازار شاه منصور با تشکیل نمایشگاه های فروش محصولات کشاورزی اشاره کردند که قیمت محصولات نسبت به بازار ارزان تر است، ولی یک زن مشتری گفت که صفت محصولات نمایشگاه پست است.
این هم که کارتوشکای ما ده هکای دو نیم سمه او را به پول بتنم نمیگیرمش با خدا اخو 4 نیم 5 سومون باشه. یا کیلو گوشت 38 تا 40 سومون هست، 30 سوم باشه ما مثال بخره گوشت نمیبینیم بچش مون چی اخی.
ضمن شهرداری دوشنبه رئیسان 4 ناحیه پایتخت را موظف کرد که در ماه رمضان نرخ 20 محصولات نیاز اول را تنظیم کرده در روزهای شنبه و یکشنبه معرکه فروش محصولات کشاورزی را تشکیل کنند. بنا به قراری که روز 19 می از سوی رستم امام‌علی شهردار دوشنبه امضا شد، تاجران مواد غذایی در ماه رمضان از پرداخت مبلغی یک دفعه آزاد خواهند گردید. بیشتر مصاحبان رادیو آزادی در بازار شاهمنصور گفتند از وجود نمایش و فروش محصولات کشاورزی خبر ندارند. سایمرات اشور فروشنده تنها نقطه فروش محصولات یا به اصطلاح ویستافکا که در درآمدگاه بازار شاهمنصور سودا میکرد گفت:
زیلین بزرگ از مویم نمین ارزون فروش نه مویم نه کارت که نه از نه سیونی سون فروخته سیم چکو کنیم.
در ماشین بارکش این نقطه ارزان سودا حدود 1.5 خلطه کارتوشکا و چند خلطه دیگر پیاز موجود بود و مشتریان اساسا کارتوشکا خریداری میکردند. مشرب قرایف معاون رئیس بازار شاهمنصور بر رادیو آزادی گفت که بر اساس دستور رستم امام‌علی شهردار دوشنبه، کارمندان بازار برای تنظیم نرخ‌های 20 نمادی مواد غذایی و محصولات کشاورزی در ماه رمضان تلاش میکنند.
یارمارکه ها تشکیل کردیم جاهای مخصوص که برای فروش محصولات از بازار دیده ارزان تر از ناحیه های گرد اطراف، مخصوصا برای بازار ما ناحیه رودکی و ناحیه حصار وابسته کرده شدند.
مشتریان میگن که نمایش و فروش محصولات کشاورزی عمدتا صبح برگزار شده و بیشتری ساکنان که در مؤسسه های دولتی کار میکنند امکان خریداری محصولات در این نمایش را ندارند. از سوی دیگر آنها نرخنامه های بازار شاهمنصور را نظرفریبی خواندند که با قیمت اعلان شده خریداری محصولات خوش صفت دشوار است. هر سال در آستانه ماه شریف رمضان نرخ در بازارهای پایتخت و بعضی از منطقه های دیگر کشور بالا رفته تا پایان عید فطر ادامه می کند.
گزارش همکارم مردان محمد از بالاروی نرخ ها در بازارهای دوشنبه را شنیدید. ناحیه مرغاب یک نقطه بلندکوه تاجیکستان سال توجهی نکمتر از 400 جهانگرد خارجی را به خود جلب می کند. اکثر مهمانان مرغاب کوهنوردانند که برای تماشای منظره های زیبا و خواجگی های قطوس پروری و عکسبرداری در پس منظری رنگکوه و زارکوه به اینجا می روند. جزئیات این موضوع را همکارم سیف سفر پیشنهاد میکند.
سهراب غریب محمدوف صاحب یک چنین مهمانخانه در ناحیه مرغاب ولایت مختار بدخشان هست. وای در کنار حولی خانهش یک مهمانجای مخصوصی بنیاد کرده، آن را به خارجی ها به اجاره میدهد و از این حساب به خانواده خود یک مقدار درآمد تأمین میکند. اما نبود برق دائمی او را به فکر نصب بطری آفتابی وادار کرد که 2500 سومانی ارزش دارد. وی گفت در شرایط مرغاب نبود برق و گرمی در اصل 50% مشکلات خدمات مهمانخانه های خصوصی را تشکیل می دهد. سهراب غریب محمدوف گفت:
حمام و تأمین گرمی یکی از چیزهای حتمی مهمانخانه می باشد که بی برقی و گرانی نرخ هزم و انگش این مشکلات را به وجود آورده است. انگش سنگ را از منطقه اولای قرقیزستان می آورند که یک تانش 1000 سومان نرخ دارد، اما برای قانع کردن طلبات سیاح لازم است که جنراتور یا هر چیز دیگر را آماده کنم تا آنها توانند تلفن های همراه، دوربین های عکاسی و کامپیوترهای خود را استفاده کنند.
سهراب غریب محمدوف میگوید زمانی که پای خارجی ها از مهمانخانه او کنده نبود، در یک موسم تابستان تا 12000 سومانی درآمد به دست می آورد. اما به قول وی به دلیل مشکل بی برقی مجبور می شود بیشتر این پول را صرف خرید کردن انگشت سنگ و دیگر وسایل تامین گرمی و روشنایی کند. میرزابای جاشبایف در صحبت با رادیو آزادی گفت فعلا در تمام ناحیه از جمله اداره های دولتی برق نیست و همه از جنراتورها استفاده می کنند. سهراب غریب محمدوف میگوید بیشتر سیاهان محض به خاطر تجربه زندگی در بلندی به این منطقه می آیند. او می گوید در موسم سیاهی سال گذشته 400 سیاه به مرغاب رفتند. به قول وی این تعداد سیاه به قید گرفته شده است، اما تعداد آنها از این هم بیشتر است. او امیدوار است که بعد سرانجام نوسازی شدن نیروگاه برقی زندگی ساکنان محلی سبکتر می شود و خدمات توریسم محلی هم کمی جان می گیرد، چون برای ساکنان این منطقه دوردست کار و درآمد همانا یک مسئله چالش برانگیز باقی می ماند.
گزارش همکارم سیف سفر بود و ضمناً باید بگویم که در هفته جاری نماینده های شرکت آسیا اکسپرس ترمینال اعلام کردند که برای راه اندازی حرکت افتوبوس ها در مسیر از دوشنبه تا به تاشکند و سمرقند و بخارا مذاکرات را آغاز کردند که می تواند به افزایش تعداد سیاحان از ازبکستان به تاجیکستان نیز مساعدت کند. اخیراً مقامات تاجیک اعلام کردند که احتمال دارد تا آخر سال آینده نه دو بلکه سه اگریگات یا چرخه نیروگاه روغن فعال شوند. در این باره با بهادر اکرمزاده وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان صحبت سری راهی داشتم که الله با هم میشنویم.
واقعاً فکر شما سال آینده
البته اگریگات صد فایز گارانتی میتونه
سهی باشه. ممکن
ممکن 100 فایز همین جایی که وای همین روتر ساخته است تو همیشه مویا پیشو ملت گفتن که شما که مردم باور خواست کنند هر یک تا وکیل از شما سروز او وکیل عادی موزه پشده که کسکه پشده همین چه داره با همین استاد کتی عبید کتی گفت راست است بی یکان خیل پرسن بار بی خواهی ها با همین از یک ناحیه دوشنبه همین ساختمان که شده استادش کلون است همین تک زمین در زیاده 74 کیلومتر وای هست تونل هست یک خیلی دراز همین روتر که میشمانه دراز بلندی 60 متر که وایش 40 متر چون که وای برداشت موندن در پر با همین مروتی وای موندن در پر برای فعالیت کار
بین مردم همه خیل آوازو کن شد که پول نیست و این شرکت ایتالیوی کار نمی کنند
نه وای علاقه پلاشا گیره ساختمان سرکردگی هست ما برای هفته تیدایی که تو 270 متر جمع میشته که خاک نشان داد یعنی خاک با وای هم خاکیش حقلی میشه که ترم باشنو وای که تمش بیتان نمیشد وای چون که وای سنگ کتی وای میشه
یعنی بیودجت بیم سالی آینده بیم همش پیش بینی شده
بیم یکان خیلی بایش نیست
مشکل نیست
یک ساعت کار نمیمونه ممکن الواقع کار قبول میشد و نگه نمیمونه 14,700 آدم کار میکرده است در آمده هر جایی در آمده سلوش تازه آزاده آقاتش سی و خوراک گرمش یکان خیلی بایش نیست بهتر. من امین دارم من باور کردم گفته میتونم لوبویش کرد در بر جنجال میکنه نگه باید کار یک ساعت داشتن نمیشه یک ساعت چون که باید من ماشین رفت آسا ماشون تون کار کرده است وای نموش بید اینا هم تو باشتن درست. شما 10 لیتر بنزین ریخته 50 کیلومتر میرید می وای میره تو خلاص
درست
چون که برای همه هم امکانات وای من دیدم من همین درایت فهمید که همین گپ های هر خلی میشنید که بعد گیرتون بعد تختون میگو من برای بعد همین گفتن ده وای میکنی نکن
برای مردم رسو نیم
که ما همین بخور رو رفتم گفتیم که مردمی خوب ما فهمیدیم دیدیم با چی در کرو آخی؟
قرب سامانی و دلار بانک ملی تاجیکستان ارزش یک دلاری آمریکایی را برابر به 8 سامانی و 82 درهم مقرر کرده و یک یورو پول اتحاد اروپا برابر به 9 سامانی و 86 درهم بوده است. 100 روبل روسی باشد بیشتر از 15 سامانی ارزش دارد. اما در معاملات پنهانی یک دلار بیش از 9 سومانی، یک یورو به 10 سومانی و 100 روبل روسی به 16 سومانی تبادل می شود. خوب اینجا رسیدیم به پایان شماره نوبتی مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه یکا یک شما را به خداوند بزرگ می سپارم. شب خوش.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود اما.
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.